فصل سوم اختصاص اربعین به سید الشهدا علیه السلام شعار شیعه است. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شعائر مختص شیعه که در هیچ مکتب و ملتی نظیر و مشابهی برای او نمیتوان یافت، مسئله اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و این از اختصاصات فرهنگ تشیع است. زیارت مخصوصه آن حضرت در روز اربعین شعار مخصوص شیعه است و برای هیچ فردی از سایر معصومین علیهم السلام، حتی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این مسئله وجود ندارد. زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز اربعین و اقامه مجلس عزا برای آن حضرت فقط و فقط اختصاص به ایشان دارد. در کتاب اقبال سید ابن طاووس با اسنادش به ابی جعفر طوسی و او با اسنادش به امام حسن عسکری علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند:
علامات المؤمن خمسون، صلوات اهدا و خمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و تعفیر الجبین و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم.
نشانه های مؤمن 5 چیز است. اول نماز، 51 رکعت واجب و نافله در طول شبانه روز. دوم زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام. سوم انگشتر در دست راست نمودن. چهارم پیشانی بر خاک گذاردن. پنجم بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای جهریه صبح، مغرب و عشا. زیارت حضرت سید الشهدا در روز اربعین از مختصات شیعه می باشد و امام حسن عسکری علیه السلام آن را به عنوان شعار و علامت شیعه بیان فرمودند، چنانچه سر بر خاک گذاردن و بسم الله را بلند گفتن و نوافل را طبق دستور ائمه معصومین علیهم السلام به جای آوردن و انگشتر در دست راست نمودن نیز از اختصاصات شیعه است. متاسفانه امروزه مسئله اربعین از دائره شعار تشیع و ویژگی‌های او پا فراتر نهاده و به سایر افراد از هر طبقه و هر مرتبه سرایت نموده است و به عنوان یک سنت و روش تخلف ناپذیر و عادت حتمیه در بین شیعه در آمده، چیزی که حتی در بین سایر افراد از ملل اسلام وجود ندارد و خصوصیت این موضوع و انتصابش به حضرت سید الشهدا علیه السلام طبعا از میان رفته است و این موضوعی است که قطعا مخالف با مبانی مکتب تشیع و اصول معتقده مذهب و رضای اهل بیت علیهم السلام است. امتیاز شیعه در پیروی و اطاعت و انقیاد بیچون و چرا از امام معصوم است، نه چون سایر فرق اسلامی که با کنار نهادن یکی از دو رکن اساسی ثقلین یعنی اطرت رسول خدا و گرایش به افراد و اشخاص دیگر طبعا مسیر و ممشای خود را از شاهراه سعادت و فلاح به بوادی زلالت و قوایت و مهالک موبقه منحرف نمودند و با دخالت دادن قیاسات و استحسانات و سلیقه‌های شخصی به کلی مسیر دین و حیات خود را بر توهمات و تخیلات و خرافات بنا نهادند و زمام امور دین و دنیای خود را به دست جهال و معاندینی چون ابو حنیفه و غیره بسپردند و خسران دنیا و آخرت را برای خود اختیار و انتخاب نمودند. بنابراین رمز فلاح و رستگاری شیعه در متابعت او از سنن و دستورات ائمه خود می باشد و بس، و او هرگز حق ندارد در دستورات و مبانی القا شده از طرف زعمای معصومین علیهم السلام دخل و تصرفی بنماید و از حدود تعیین شده در قضایا و موضوعات عبادی و اجتماعی قدمی فراتر بگذارد که اگر بگذارد به همان خسارت و مهلک دچار خواهد گشت که سایرین در آن مهالک گرفتار آمدند. شیعه نباید خود سرانه عمل کند و از پیش خود حکمی را کم و زیاد کند و تمام چشم و گوش و حواسش باید متوجه مرام و مبانی ائمه خود باشد و به تلقینات و القاعات عوام توجه نکند و برای خوش آمدن عوام از اصول موضوعی خود دست بر ندارد و رضای خدا و امام زمان ارواح نافداه را بر مصالح دنیوی و هیاهوهای عالم اعتبار و توهم و شایعات و رضایت عده نادان و بیخبر از مبانی تشیع ترجیح دهد. امروزه مسئله 40 حضرت سید الشهدا علیه السلام دیگر آن امتیاز و ویژگی و حیثیت شعارگونه خود را از دست داده است و در میان مردم به صورت یک امر عادی مانند سایر 40ییاتی که برای سایر اموات گرفته می شود در آمده است و در میان سایر ملل نیز دیگران توجه و عطف نظر را ندارد. جالب توجه این که بنابر نقل برخی از آثار، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به مدینه بیش از 3 روز اقامه عزای سید الشهدا را ننمودند و به سنت مرسومه و متداوله از زمان رسول خدا اکتفا نمودند. این مطلب در کتاب اخبار و زینبیات یحیی عبیدلی متوفا در سنه 277 هجری مذکور است. ناگفته نماند که مؤلف این کتاب از سادات حسینی و با 4 واسطه نسب به امام سجاد علیه السلام می رساند و بزرگان همچون علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی او را به جلالت قدر و منزلت در کتب خیش ستودند. ایشان می نویسد اهل بیت پس از ورود به مدینه 3 روز و 3 شب اقامه عزا نمودند و زنهای بنی هاشم و سایر اصناف مردم در این عزا شرکت نمودند. در اینجا مناسب می‌بینم که کلام مرحوم مغفور آیت الله شهید حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی تبریزی را در این باره از کتاب ارزشمند 40 ایشان نقل نمایم. به این نکته باید در اینجا اشاره کرد که خاندان رسالت در اقامه عزا بعد از ورود به مدینه برای سید الشهدا علیه السلام از آداب شرع پا به کنار نگذاشته و از 3 روز تجاوز نکردند، در صورتی که تعزیه سید الشهدا علیه السلام همیشه هست و برچیده نمی شود و سال به سال تجدید خواهد شد. اما نسبت به سایر اشخاص شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط فرموده
و یکره الجلوس للتعزیه یومین و 3 ایام اجماعا.
و البته عمل به مشهور است و 3 روز کراهت ندارد و اجماع منقول شیخ رحمت الله علیه حجیت ندارد، چنانچه در اصول فقه کاملا تحقیق شده است. گرچه در زمان ما مردم در تعزیت و اقامه عزا بر اشخاصی که از دنیا رحلت می نمایند خصوصا از طبقه علما و فقها باشد از آداب و دستور شرع به کنار رفته و از حد خارج گشتند و روز به روز تشریفات بیجا را زیادتر و زحمات و تزیع اوقات را بیشتر می کنند. انتها. راغم سطور گوید گرچه در اجماع مرحوم شیخ بر کراهت عزا مدت 3 روز همچنان چه مرحوم مغفور صاحب 40 گفتند اشکال و ایراد است، ولی نفس ادعای شیخ این مطلب را اثبات و تأیید می نماید که سنت در زمان ایشان و قبل از ایشان حداقل بر کمتر از 3 روز بوده است، نه بیشتر. شاید گفته شود که انعقاد مجالس 40 برای اموات به جهت طلب مغفرت و رحمت خود سنتی است پسندیده و هیچگاه مقصود و منظور از این مجالس خدای نکرده معارضه و مقابله با 40 سید الشهدا علیه السلام نمی باشد. بنابراین چه ایرادی دارد که به عنوان طلب مغفرت و اهداء ثواب به روح متوفا بازماندگانش به یک چنین امری مبادرت ورزند؟ و چون از طرف شرع مقدس منعی بر یک چنین مجالس نرسیده است، بنابراین حکم اولی بر جواز و عدم منع می باشد. چنانچه در همه مواردی که بالخصوص رد و منعی از ناحیه شرع نرسیده باشد و با اصول کلیه و قواعد عامه مذهب منافاتی نداشته باشد، مقتضی قاعده عدم حذر و اباحه ظاهریه می باشد. ولی پاسخ این شبهه آن است که مقتضای احتیاط در خصوص این مسئله و نیز در موضوعات و مسائل مشابه آن خلاف حکم به اباحه و جواز است و این مسئله با آنچه در تقریر شبهه بیان گردید متفاوت است. توضیح مطلب این که احکام شرعیه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعیه در جهت تربیت و فعلیت استعدادهای بشری تدوین شده است. ملاک شارع مقدس در تشریع قوانین توافق و تطابق تکالیف شرعیه بر جهات تکوینی و فطری انسان قرار گرفته است و گرچه فعل حضرت حق از دائره قیاس بر مصالح و مفاسد چنانچه در افعال و کردار ما چنین است خارج است، ولی این مسئله به معنای تعلق اراده و مشیت او بر امر لغو و عبس نخواهد بود، زیرا به مقتضای حکمت بالغه فعل خدای متعال عین صلاح و صلاح عین فعل او در مرتبه متأخر از اراده و مشیت اوست، نه در مرتبه متقدم به عنوان علت غائیه. بنابراین به مفاد آیه شریفه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت انسان از آنجا که منبعث از حکمت بالغه پروردگار است، باید هدایت و تربیتش نیز بر همان اساس در یک میزان و معیار و نسق قرار گیرد تا در حصول نتیجه و وصول به غایت تخالف و تضادی حاصل نشود. سوره طه آیه 50. پروردگار ما آن کسی است که خلقت هر ذاتی را مقدر فرمود و سپس او را هدایت نمود. و چون خلقت انسان در بهترین مرتبه و منزلت و تکون در عالم خلق واقع شده است، چنان که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق که ما انسان را در بهترین شکل و قوام خلق نمودیم، بنابراین طبعاً احکام و تکالیف متشرعه او نیز باید در بهترین مرتبه از مراتب تصور تکلیف قرار گیرد، منتها با این فرق که اصل تکون و نشأت او در بهترین موقعیت متصوره بدون اختیار و انتخاب اوست، ولی احکام و قوانین منزله از ناحیه پروردگار در ظرف اختیار و انتخاب خود بشر جامعه عمل می پوشد و او را از مرتبه استعداد به فعلیت تامه می رساند و لذا هیچ فرقی بین این دو جنبه و دو حیثیت از جمیع جهات وجود نخواهد داشت الا از حیثیت تکوین و حیثیت تشریع، به نحوی که شارع مقدس اگر به مقدار ذره اختیار بشر را در انتخاب فعل مرجوح جائز بشمارد، قطعاً این مسئله با غایت تکون و خلقت او منافات خواهد داشت. بر این اساس آن حکمی از ناحیه شارع ممضا و مرضی خواهد بود که 100% با خواست و اراده شارع بدون سرسوزنی اختلاف و دخالت مصالح و سلیقه های شخصی و دنیوی و نفسانی مطابقت داشته باشد و از آنجا که خواست و مشیت شارع عیناً همان ملاکات و مصالح و مفاسد نفس الامریه می باشد، بنابراین وظیفه و تکلیف انسان آن است که دقیقاً اعمال و رفتارش را با ملاکات کلیهی که از ناحیه شارع تبیین و تفسیر شده است منطبق نماید. طبیعتاً از آنجا که یک عمل واحد از نقطه نظر ابعاد مختلف اغراض و حیثیت‌های متفاوتی که ممکن است داشته باشد و در تحت ملاکات مختلفی می‌تواند قرار گیرد، باید در مقام ترجیح و تطبیق ملاکات کلیه بر آن عمل خارجی رعایت وجوه مرجحه و قوت و ضعف آنان را دقیقاً مورد توجه قرار داد و چه بسا یک فعل در تحت یک شرایطی با خصوصیت‌های ویژه خود مستحسن و همان فعل در شرایط متفاوت قبیح باشد. با توجه به مطالب گذشته باید اکنون ببینیم نظر اسلام نسبت به مسئله اربعین چگونه است و شارع مقدس چه سنتی را برای اقامه مجالس ترحیم تعیین نموده است و به خصوص نسبت به اربعین با چه دیدگاهی می نگرد. مرحوم شهید در کتاب لمعه در بحث هداد ترک زینت برای زنان روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود
لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث لیال الا على الزوج اربعة اشهر و عشرا.
جائز نیست بر زنی که به خدا و روز بازپسین ایمان و اعتقاد داشته باشد اینکه برای مرده‌ای ترک زینت کند بیش از 3 شب، مگر برای شوهر خیش که باید 4 ماه و 10 روز ادامه دهد. سپس شهید ادامه می دهد
ولا حداد على غیر الزوج مطلقا و فی الحدیث دلالت علی والمقتضاه انه محرم والاولا حمله على المبالغه في النفي والكراهه.
ترک زینت بر غیر زوج مطلقاً وجود ندارد و در حدیث نیز بر این مطلب اشاره شده است، بلکه مقتضای حدیث این است که هداد حرام است، ولیکن بهتر این است که بگوییم حرمت از روایت استفاده نمی شود بلکه کراهت شدید مقصود است. در این روایت چنانچه مشهود است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عزای بر میت را 3 روز قرار داده و پس از 3 روز دیگر عزایی وجود ندارد. و نظیر این روایت در المدونة الکبرى جلد 2 صفحه 432 از عایشه زوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمودند
لا یحل لمؤمنة تحد على میت فوق 3 ایام.
جائز نیست برای زن مؤمنه که بیش از 3 روز در عزای مرده‌ای ترک زینت کند. همینطور در کتاب مبسوط شیخ طوسی نیز این روایت نقل شده است. مرحوم صدوق نیز از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود
یصنع للمیت مأتم 3 ایام من یوم مات.
برای متوفا 3 روز مجلس عزا و مصیبت باید برپا کنند از روزی که فوت نموده است. و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی جعفر ابن ابی طالب شهید شد امر فرمود به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها این که به خانه بنت امیس و سایر زنان و اقارب او برود و تا 3 روز برای آنان غذا طبخ نماید و از این زمان عزا به مدت 3 روز در بین مسلمین سنت گردید. و امام صادق علیه السلام فرموده است هیچ فردی نمیتواند برای مرده خیش ترک زینت کند بیش از 3 شب، مگر زنی که شوهرش از دنیا رفته باشد تا اینکه عده‌اش تمام شود. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار گفته است
و اما استحباب بعث الطعام 3 ایام الى صاحب المصیبه فلا خلاف بین الاصحاب فی ذلک و فیه ایماء الى استحباب اتخاذ المأتم 3، بل على استحباب تعاهدهم و تعزیتهم 3 ایضا، فان الاطعام عنه يدل على اجتماع الناس للمصیبه.
در استحباب فرستادن قضا به مدت 3 روز برای صاحبان عزا همه فقها اتفاق نظر دارند و از این مسئله نیز استحباب اقامه مجلس عزا به مدت 3 روز آشکار می شود و اطعام صاحبان عزا در این 3 روز دلالت دارد بر اینکه مردم در این 3 روز در خانه صاحب مصیبت اجتماع می نمایند. سپس کلام شهید اول را از ذکرا و نیز روایت رسول اکرم و امام صادق علیهم السلام را نقل می کند که فرمودند عزاداری برای متوفا فقط 3 روز می باشد. و نیز شیخ ابوالصلاح حلبی در این باره می گوید
من السنه تعزیت اهله 3 ایام و حمل الطعام الیهم.
سنت این است که تا 3 روز از هنگام وفات برای طلب مغفرت و تسلیت مجلس ترحیم به پا دارند و برای صاحبان مصیبت قضا ببرند. و نیز از کتب اهل سنت در کتاب ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری وارد است:
باب حد المرأة على غیر زوجها. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفزل حدثنا سلمة بن القمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عتية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نهد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
ام عتیه فرزند پسری داشت که فوت نمود. آنگاه که روز سوم سپری گشت، مادر طفل ماده ای را که برای تزیین و رنگ دستان به کار می بردند آورد و با آن دستهای خود را تزیین کرد و گفت از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده شده است که بیش از 3 روز در عزا نباشیم مگر برای شوهر. و نیز از زینب دختر ابی سلمه نقل می کند که گفت زمانی که خبر مرگ ابو سفیان از شام به مدینه رسید، ام حبیبه دختر ابو سفیان تا 3 روز مجلس عزا و اجتماع به پا داشت و در روز سوم با ماده تزیین کننده صورت و دستان خود را تزیین نمود و گفت من نیازی به این کار نداشتم و آنچه مرا بر آن داشت که انجام دهم این بود که خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود جائز نیست بر زنی که ایمان به خدا و روز بازپسین دارد که بیش از 3 روز برای مرده عزاداری نماید و خود را به هیئت و شمایل صاحب مصیبت درآورد مگر برای شوهر خود که آن 4 ماه و 10 روز می باشد. و نیز زینب راوی حدیث می گوید وقتی برادر زینب بنت جهش وفات نمود برای تسلیت به منزل زینب رفتم. دیدم صدا زد برایم عطر بیاورید. سپس خود را از آن عطر معطر ساخت و گفت من احتیاجی به استعمال عطر و بوی خوش فعلا ندارم و فقط بدین جهت الان عطر زدم زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود بر فراز منبر جائز نیست زنی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد برای شخص متوفا بیش از 3 روز عزاداری نماید مگر برای شوهر که مدت آن 4 ماه و 10 روز است. از مجموع این روایات و کذالک سیره مستمره در زمان رسول خدا و نیز پس از آن در بین مسلمین مسلم می شود که سنت پیامبر اسلام و شرع مقدس در موضوع عزاداری و برپایی مجالس ترحیم برای متوفا فقط 3 روز بوده است نه بیشتر. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تهدید فرموده است زنی را که بیش از 3 روز برای شخصی اقامه عزا نماید. و در بین مسلمین این سنت رایج بوده است و هیچ تغییر و تحولی در زمان ائمه علیهم السلام ننموده است. مرحوم نراقی در کتاب شریف مستند الشیعه در بحث تعزیه چنین میگوید
وان الکافی والحلبی والشهید واكثر المتاخرین التهدید بثلاثه ایام لما من ان المأتم او الهداد او صنع الطعام لاهل الميت ثلاثه ایام ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت. نعم يدل على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة.
از کافی و حلبی و شهید و بیشتر متأخرین مجلس عزا و مصیبت به 3 روز تهدید شده است. زیرا مأتم یعنی مجلس عزا و ترک زینت و حمل قضا برای صاحبان مصیبت به مدت 3 روز در روایت آمده است، ولیکن بر این مطلب دلیلی وجود ندارد، گرچه مأتم در واقع به معنای اجتماع افراد است به جهت فوت و مرگ فردی، بلی از روایت استفاده جواز اجتماع و شرکت در مجلس عزا در این مدت 3 روز می شود. با توجه به مطالب گذشته در این کلام مرحوم نراقی اشکال و تأمل به نظر می رسد. زیرا اولا چنانچه خود ایشان اشاره کردند حمل قضا برای صاحبان عزا و ترک زینت و تشکیل مجلس ختم و ترحیم به مدت 3 روز بهترین و روشنترین دلیل است بر اینکه شارع مقدس بر 3 روز نظر داشته است و نه بیشتر، و الا می فرمود تا هر وقت مجالس عزا برقرار باشد مستحب است برای صاحبان عزا قضا برده شود و یا اینکه ترک زینت کنند. زیرا این مسئله کاملا واضح است که هیچگاه صاحب عزا با وجود تشکیل مجلس ترحیم و ارائه موقعیت مصیبت خود را تزیین نمی کند و برخلاف حال و هوای مصیبت خود را در نمی آورد، مگر اینکه بخواهد از حیطه عرف و عادت جامعه خارج شود و راهی جز راه و سنتی سوای سنت عقلانیه در پیش گیرد. پس اینکه شارع می‌فرماید جائز نیست برای زن که بیش از 3 روز ترک زینت کند، قطعاً به دلالت التزام عرفی در مقام تهدید و تعیین مدت عزا و مصیبت است. و تعجب است که چطور این مطلب بدین وضوح و روشنی از ایشان مخفی مانده است. ثانیاً مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که مجلس عزا در موقعیت تعزیه و حزن و علم منعقد گردد، نه در وضعیت سرور و ابتهاج و نشاط و انبساط. و مقتضای حزن و علم و مصیبت عدم تزیین و ترک آراستن و استعمال بوی خوش و عطر است. پس چه اینکه گفته شود جائز نیست بیش از 3 روز مجلس عزا برای متوفا بگیرند، و یا اینکه گفته شود جائز نیست بیش از 3 روز ترک زینت و استعمال بوی خوش شود، هر دو یک معنا و مفهوم را دارد. زیرا مجلس مصیبت با مجلس عروسی و عید و سرور تفاوت ماهوی دارد. چنانچه فردی در مجلس عروسی بخواهد لباس سیاه بپوشد و خود را به زینت و عادات عرف در نیاورد، چقدر قبیح است. ثالثاً اینکه ایشان می‌فرمایند از روایت استفاده می‌شود جواز اجتماع و شرکت جهت عزا در این مدت 3 روز، باز محل نظر و اشکال است. زیرا جواز اجتماع و شرکت در مجلس جهت ترحیم و طلب مغفرت و تسلیت به بازماندگان خود فی حد نفسه یک امر ممدوح و پسندیده است و جوازش نیازی به دلیل خاص شرعی ندارد، زیرا به حکم عقل و عموم نقل خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و همچنین مطلوبیت نفس ترحیم و تسلیت و زیارت الاخوان و تحبیب، قطعا مجالی برای شک در جواز انعقاد این گونه از مجالس باقی نمی‌گذارد و حکم شارع به جواز لغو و عبث خواهد بود. بنابر این لحاظ اخراج حکم و کلام شارع از لغویت و عبثیت مقتضی آن است که بگوییم قطعا شارع در جهت تهدید و تعیین مدت عزا و مصیبت حکم را بیان نموده است، و اگر بیش از این مدت نیز مطلوب شارع می بود دیگر این تهدید معنایی نمی داشت، بلکه می فرمود هر که می خواهد تا هر مدتی که برای او میسر است این مجالس را امتداد دهد و هرچه بیشتر بهتر. در این صورت هم دست افراد برای تشکیل این مجالس باز و هم ثواب بیشتری نصیب آن متوفا خواهد شد. بنابراین تعیین شارع در یک چنین موقعیتی که نفس انعقاد مجلس نه تنها هیچ محظوری نه شرعن و نه عقلن و عرفن نداشته است، بلکه مطلوب و ممدوح نیز می باشد، دلالت بر عدم رضایت و مبغوضیت تشکیل مجلس را بیش از مدت 3 روز می فهماند و باید از سنت و دستور شارع تخطی ننمود و با آنچه او امر فرموده است بدون کم و زیاد عمل نمود. متاسفانه امروزه در بسیاری از مسائل از جمله مسئله مرگ و احکام و امور عرفیه مترتب بر آن ما به بیراهه می رویم و به دستورات شرع چنانچه باید و شاید توجه نمی نماییم و مقتضیات عالم آخرت را با اعتباریات عالم هوا و نفس اماره به یک دیده و منظر می نگریم. و حقایق را با توهمات در یک کفه قرار می دهیم. تشریح و تدفین باید عبرت‌آمیز باشد و انسان را به یاد موت و حساب و کتاب و عقبات پس از مرگ بیندازد. توجه مشیعین در تشریح فقط باید بر مسئله مرگ متمرکز گردد و اموری که موجب انصراف آنان به جهات دیگر از اعتبارات مثل آوردن دسته های گل و صفهای شیپور و تبل و پرچم و خواندن اشعار و مدح و ثنای متوفا و امثال اینها تماماً برخلاف نظر شارع مقدس است. و لذا وارد است که امام صادق علیه السلام فرمودند
اذا انت حملت جنازتن فکن که انک انت المحمول و که انک سألت ربک الرجوع الى الدنیا ففعل فانظر مازا تستأنف.
چون جنازه ای را به سوی قبرستان حمل می کنی تو خود را چنین پندار که جنازه محمول هستی و چنین پندار که تو از پروردگارت مسئلت نموده‌ای که تو را به دنیا برگرداند و خداوند دعای تو را مستجاب نموده و به دنیا بازگردانیده است. حال ببین چگونه در اعمال خود استیناف می‌کنی و تدارک مافات می‌نمایی. در اعمالی شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود
اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت.
زیرکترین و بافتانترین افراد بشر کسی است که یاد نمودن او از مرگ قویتر و شدیدتر باشد. باید تشییع جنازه انسان را به فکر موت و آخرت بیندازد و از اعتبارات و تعلقات بیرون آورد و حقیقت دنیای گذرا و جهان ابدی آخرت را برای انسان زنده کند. مردم باید در تشییع به ذکر لا اله الا الله بپردازند و سرودن و سردادن شعارها و تعابیر دور کننده از مقصد و غایت مسیر انسان پرهیز کنند. اما از آنجا که ما در عالم تعینات و اعتبارات چنان غوطه ور شده ایم که ذهن و حواس و قلب ما را تماماً از این توهمات و تخیلات پر کرده است، دیگر جایی برای نفوذ روزنه‌ای به سوی ابدیت و عالم حقایق باقی نمانده است. لذا تصور می‌کنیم که بعد از فوت هم همان زر و زیورها و برق و گراغ‌ها و همان شؤونی که در دنیا با آن روزگار خود را سپری کردیم باید باقی و مستمر بماند و هیچ نفهمیده ایم که عالم اعتبارات با مرگ ما دیگر سپری شده است و بین ما و آن تعینات فاصله‌ای به طول زمین و آسمان قرار گرفته است. مرحوم والد علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه در این باره در جلد اول کتاب ارزشمند معادشناسی می‌فرماید در دنیا می‌پنداشتید که آخرت هم به دنبال دنیا و متشکل به شأنی از شؤون دنیاست. وصیت کردید جناب آقای فلان مقبره مرا آینه‌کاری کند و سنگ مرمر قیمتی بر روی قبر نهد و فرش و اساس مقبره را آبرومندانه تهیه کند. دو گلدان هم پیوسته روی قبر بگذارد. یک دست مبل ممتاز هم گرداگرد آن بچیند. یک دست گل تازه هم هر شب جمعه نثار قبر من بنماید. اینها به درد نمی خورد. اینها زینتهای عالم غرور است، نه عالم ملکوت. مرده به سوی ملکوت می رود. چیزی باید برای او هدیه کرد که به کار او آید. فرزندان صالح العمل، صدقه جاریه، علمی که از خود باقی گذارده و مردم از او بهره‌مند می شوند، انفاق به فقرا و مستمندان، دستگیری از بیچارگان، تربیت و رسیدگی به یتیمان، نشر علم و تقوا در میان جامعه مردم، اقامه نماز و قرائت و تدبر قرآن و طلب غفران برای او مفید است. و این زینت ها علاوه بر آن که فایده ندارد، برای او ضرر هم دارد. دست گل بردن برای مرده و نثار قبر او نمودن، بدعت و حرام است. زینت کردن قبور بدین اشکال مذکور حرام یا حداقل مکروه است به کراهت شدیده و اینها مرده را رنج می دهد. این تجملات مقبره ها بدین کیفیت خلاف دستور اسلام است. ولی ما چون در دنیا هستیم خیال می کنیم شؤون آخرت هم همانند شؤون دنیاست و این غلط است. می گوید مرا در مقبره دفن کنید. من از زمین بدون سقف می ترسم. خیال می کند آنجا هم مثل اینجاست که اگر او را در اتاق سقفدار دفن کنند محفوظ است. اما اگر او را روی زمین هموار به خاک بسپارند، باران و برف او را آزار می دهد و حرکت مردم بر روی مزار او را آزرده می کند. زهی جهالت. روح را فرشتگان به عالم برزخ بردند و بدن در میان قبر خوراک ماران و موران شد. تمام افراد بشر را این جهالت از پا درآورده و قرآن کریم فریاد کرده است و زل انکم ما کنتم تزعمون. آن خیالات و اوهام شما نابود شد و در تیه زلال به خاک عدم کشیده شد. انتها کلام مرحوم والد قدس سره. از اینجا معلوم می شود که این همه تأکید بر رفتن به قبرستان و زیارت اهل قبور به چه منظوری است و برای چیست؟ قبرستان باید ساده و بی گل و گیاه و درخت و بنا باشد تا موجب توجه و عبرت گردد. اگر در قبرستان درختکاری و گلکاری کنند، ذهن از توجه به مرگ به این ظواهر منعطف خواهد شد و این خلاف نظر شارع است و مردود می باشد. مردم تصور می کنند که اگر قبرستان بی آلایش و بدون تزیین و آیین باشد، مردگان را ترس و وحشت فرا می گیرد و از غربت و تنهایی نگران خواهند شد. و لذا می خواهند آنان را چونان زندگی دنیا به این امور مشغول سازند تا وحشت تنهایی از آنان رخت بربندد و از وجود محیطی سبز و باصفا احساس غربت نکنند. غافل از این که شخصی که به دیار ابدی رفته است، تازه چشمش به حقایق عالم ملکوت و خصوصیات آن باز شده است و آن عیش و نوش و فرح و انبساط در دنیا دیگر در آنجا وجود ندارد. عیش و نوش آن عالم در مسائل دیگری است، در قرائت فاتحه است، نه در درختکاری و گلکاری قبور، در انفاق و صدقات است، نه در عمران و تزیین قبرستان. درست مانند مریضی که به بیماری خطرناکی دچار گشته و اطرافیان به جای مراجعه به طبیب و عمل به نسخه و مداوا او را به پارک و باغ و مراکز تفریح و تفنن ببرند. رفتن به این مراکز در شرایط فعلی دردی از او دوا نمی کند، بلکه بر رنج و الم او می افزاید و او را نابود می کند. حال ما می خواهیم همان تصورات غلط و فهم نادرست خود را به مسائل و امور اموات سرایت دهیم. چون خود از قبرستان وحشت می کنیم، قبور را به گل و گیاه می آراییم تا از ترس و وحشت ما بکاهد. متاسفانه امروزه قبرستان ما به همه چیز شباهت دارد غیر از جایگاه مردگان و مدفن درگذشتگان، و این بسیار مایه تأسف و تعلم است. ولذا این گونه قبرستان‌ها دیگر موجب عبرت نخواهد شد و انسان را به فکر و یاد جهان دیگر نخواهد انداخت. صفهای گلفروشی در کنار قبرستان انسان را بیشتر به یاد مجالس تفریح و تفنن می‌اندازد تا به زیارت اهل قبور، و این کار قطعاً خلاف نظر شارع است و باید به طور کلی ترک شود. از جمله اموری که باز مع الاسف به فرهنگ ما در این مسئله رسوخ و نفوذ پیدا نموده است، کیفیت برگزاری مجالس ترحیم و فاتحه است. مجالس ترحیم امروزه از یک مجلس طلب مغفرت به صورت سنتی و مطابق با شیوه و روش اولیاء دین به یک مجلس تئاتر و هنرپیشگی تغییر ماهیت و جهت داده است و گردانندگان آن عبارتند از مدیران و ذاکر و منبری که همه در راستای این مقصد و منظور گام برمی‌دارند. در این مجالس به جای توجه به آخرت و قرائت فاتحه به تعینات و امور اعتباری متوفا پرداخته می شود و اصل و نسب و عشیره او را به رخ افراد می کشانند و اینکه فلان فرزندش مثلا پزشک معروف و یا صاحب منصبی کذا و کذا و فلان فرزند دیگرش مدیر و وزیر و غیره و مدارکش در زمان حیات این چنین و رسم و اعتبارش در میان اقران چنین و چنان بوده است. و اگر خدای نکرده منبری و یا ذاکر در این مسئله کوتاهی نمایند و حق شؤون متوفا و بازماندگان را آنطور که باید و شاید به جای نیاورند، مورد عتاب و عقوبت و کم‌لطفی صاحبان عزا قرار خواهند گرفت و دیگر از آنان در مجالس بعدی دعوت به عمل نمی آورند و به جای او سراغ فرد شایسته دیگری می روند که بتواند حق مطلب را ادا کند و بازماندگان را در مقابل سایر اشخاص روسفید و سربلند گرداند. گذاردن جام و قدح و پذیرایی از اشخاص با انواع میوه‌ها و شیرینی‌ها تماماً این مجالس را از هدف اصلی دور و به ظواهر خلاف نظر شرع متوجه می‌گرداند و لذا خلاف نظر شارع است. سکوت و ایستادن برای تعظیم مقام متوفا از سنن راهیافته غرب است و شرعاً حرام می‌باشد. در اسلام برای این منظور امر به سکوت و یا ایستادن و فاتحه خواندن نیامده است. اگر انسان نشسته باشد باید همانطور فاتحه بخواند و اگر ایستاده باشد باید همانطور فاتحه بخواند. تغییر عنوان ترحیم و مغفرت به بزرگداشت نیز از امور مذمومه و خلاف است. آنچه به ما از اسلام و سخنان اولیاء دین رسیده است، طلب مغفرت و ترحیم و تعزیت بازماندگان و تسلی خاطر و نفوس صاحبان عزا و مصیبت است، نه بزرگ داشت و گرامی داشت و امثال این الفاظ و عبارات. بزرگ داشت یعنی چه؟ آن مسکین از دنیا رفته و الان دارد با هزار درد و مشکل و مصیبت دست و پنجه نرم می کند. آن وقت ما در دنیا برای او بزرگ داشت می گیریم و او را گرامی می داریم. بزرگ داشت و تعظیم و تکریم باید در زمان حیات او انجام شود که آن هم سراسر اعتبار و توهم و تخیل است، نه در زمان ممات او که دیگر کار از کار گذشته است و دیگر نه بزرگی وجود دارد و نه بزرگ داشتی، نه اعتباری و نه معتبری. الان وقت حساب است نه عمل، وقت کشف حقایق است نه امور تخیلیه و توهمیه. الان از نماز و روزه و حج و انفاق و امر به معروف و صداقت و امانت و اخلاص در عمل سوال می کنند، نه از یال و کوپال و وزارت و وکالت و مدیریت و مال و منال. الان از عمل به تکالیف در دنیا سوال می کنند و اینکه تا چه حد در امور زندگی و اجتماعی رضای الهی را مد نظر قرار داده است، نه از درجه و سردوش و لباس و غیره. در اینجاست دان اصل کلی و قانون تطبیق افعال بر ملاکات شرعیه اختزا می کند که تمام این امور را بر خلاف رضای شرع و از مبتدعات نفس اماره و سلیقه های جاهلی بدانیم و آنها را کنار بگذاریم. و نیز از جمله امور مذمومه شرکت زنان در مراسم تشییع و تدفین است که از ناحیه اولیای دین به شدت مردود شده است و سنت در اسلام برخلاف این روش بوده است. اما متاسفانه امروزه مشاهده می کنیم که برخلاف سنت در میان شیعه این مسئله رواج دارد و خلاف آن بدعت و امری ناصواب شمرده می شود و از اصول مسلمه معاشرت ها و روابط اجتماعی به حساب می آید. روایات در این باب از اولیای دین مورد اتفاق شیعه و اهل تسنن می باشد و متاسفانه آنها در این مسئله به سنت عمل نموده و ما از غافل عقب مانده ایم و آنگاه خود را تابع و مطیع و شیعه مکتب و سنت رسول خدا می دانیم، در حالی که باید خود پیشاپیش همه ملل و اقوام قرار گرفته پیشتاز عمل به دستورات و مبانی رسول خدا باشیم و نگذاریم که مخالفین و منحرفین از مکتب اهل بیت علیهم السلام بر ما خرده گیرند و ما را به اعمال سلیقه‌های شخصی و ادخال ما لیس فی الدین متهم نمایند. کنار گذاردن روش و ممشای رسول خدا و عمل ننمودن به دستورات و احکام و مبانیان حضرت و اعمال نظریه و سلیقه شخصی بر طبق مصالح دنیا و نفس اماره و خوش آمدن عوام آخرت را به دنیا فروختن است و خسران را به سعادت و فلاح ترجیح دادن و به همان اندازه که مخالفین برخلاف دستور صریح خدا و رسولش طبق امیال دنیوی و خواست نفس اماره اطرت و اهل بیت را به کناری نهادند و به دنبال افراد دیگری به راه افتادند و از مسیر حق و صراط مستقیم تخطی نمودند و مشمول سخط خدا و غضب رسول او واقع گردیدند، خدای نکرده اینطور نباشد که ما هم به صرف متابعت از دستور رسول خدا بر قبول ولایت و امامت ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین دل خوش نموده و از سنت آن حضرت در سایر مسائل تخطی بنماییم که در هر صورت مخالفت مخالفت است. و اگر مخالفین بگویند شما که اینقدر سنگ اتباع و اطاعت از دستور رسول خدا مبنی بر امارت و خلافت و ولایت اهل بیتش را به سینه میزنید و آنگاه به سایر دستورات و سنت او عمل نمی کنید، چه جوابی باید بدهیم؟ و از آنجا که روشن شد سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در انعقاد مجالس ترحیم به چه صورت است، در اسلام ما مسئله‌ای به نام هفت و اربعین و سال نداریم، بنابراین مخالفت این مجالس با روش و سنت اسلام به خوبی روشن می شود. اما مسئله هفت و سال که قطعاً در اسلام هیچ اسم و رسمی از آن به چشم نمی خورد، مالاسف این سنت غلط مجالس سنویه در بین فرهنگ شیعه به خصوص ایرانیان از اصول مسلم و تخلف ناپذیر گردیده است. سالگرد در فرهنگ اصیل شیعه فقط اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد و ما در هیچ اثری چه تاریخی و چه روایی سراغ نداریم که ائمه علیهم السلام امر به تشکیل مجالس سنوی برای اصحاب خود کرده باشند و فقط نسبت به تشکیل مجالس تذکر از جهت احیاء ذکر اهل بیت تأکید شده است. من باب مثال امام باقر علیه السلام وصیت فرمودند که پس از شهادتشان به مدت 10 سال در منا از مسائلی که خلفاء جور بر آن حضرت وارد آوردند برای مردم صحبت شود و کذالک راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام آنقدر روایت است که به حد تواتر می رسد. و تا اگر در آثار مرویه تأکید بر اقامه مجالس اهل بیت نشده بود، باز به همان ملاک احیاء ذکر اهل بیت علیهم السلام باید حکم به الزام اقامه مجالس آنان چه در موالید و چه در شهادتشان بنماییم. و در این مسئله جای هیچ شکی در فرهنگ تشیع نمی باشد. اما امروزه می بینیم برای افراد مجالس سنوی می گیرند و تا امتداد تاریخ آن را ادامه می دهند. حتی اگر استخوانش سالهای سال بپوسد و تبدیل به خاک گردد، باز دست از سر آن متوفا بر نمی دارند. البته مشخص است که صاحبان این مجالس هیچ دلشان به حال آن متوفا نسوخته است، بلکه فقط منافع خود را در استمرار این مجالس ملاحظه می کنند و حیات و بقاء خود را در انعقاد و ادامه این مجالس می بینند. و تصور می کنند که با تعطیل این مجالس دیگر یاد و ذکر آن متوفا نسیان منسیا خواهد شد. و به تبع افرادی که از قبل این متوفا به منافع دنیوی و مصالح دنیوی دست می یافتند، دیگر آنها هم از بین خواهند رفت. و لذا به هر وسیله‌ای و با هر حیله و جانکندنی سعی می کنند که اسم و یاد متوفا را با بهانه‌های مختلف و در موقعیت‌های متفاوت زنده نگه دارند. سوره شریفه تکاثر که می‌فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ناظر به این دست از افراد می‌باشد. شیعه باید فرهنگ خود را بر سنت رسول الله استوار نماید تا اولا از برکات متابعت و اتباع سنت الهی بهرمند گردد و ثانیاً دستاویز به دست مخالفین و معارضین تشیع ندهد و قلم و بیان آنان را در طعن و اعتراض به تشیع باز نگذارد. و اما مسئله اربعین قطعاً از مسئله هفت و سال اشنع و عقبه است، زیرا علاوه بر عدم وجود خبر و اثری از ائمه علیهم السلام بر اقامه اربعین برای مردگان، این قضیه از شعارها و اختصاصات شیعه است و فقط و فقط به حضرت ابا عبدالله الحسین ارواحنا فدا تعلق دارد و بس. اگر قرار شود که اقامه مجالس اربعین برای مردگان به صورت یک سنت و ادب مؤکد درآید، دیگر چگونه میتوان آن را برای سید الشهدا به عنوان یک شعار و علامت و امتیاز درآورد؟ و اگر از ناحیه شهر برای اقامه اربعین نسبت به سایر افراد رجحانی می بود، پس چرا این رجحان برای سایر ائمه علیهم السلام بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود؟ با اینکه از هر جهت این بزرگواران الیق و اولا بودند در این مسئله. و حتی اقامه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام که این همه راجع به آن تأکید شده است، اقتضا می کرد که اربعین ائمه علیهم السلام را هم به پا داریم و از فیوضات و برکاتش بهرمند گردیم، با اینکه هیچ اثری از ائمه نسبت به این موضوع به چشم نمی خورد. و این مسئله نشان می دهد که اقامه اربعین قطعاً برای غیر سید الشهدا علیه السلام مورد رضایت آنان نبوده است، زیرا آنان امر به احیاء ذکر و تشکیل مجالس نمودند ولی نسبت به اربعین هیچ سخن نگفتند. و اگر گفته شود که اقامه مجالس اربعین برای اموات در صورتی که صرفاً جهت طلب مغفرت و رحمت باشد، نه به داعی و غرض دیگر، و به عبارت دیگر جهات معنوی و عبادی موضوع برای متوفا مد نظر گیرد، نه اعتبارات و منافع دنیوی، چنانچه گذشت، در این صورت چه اشکالی بر این مجالس مترتب می شود و چه منعی از ناحیه شارع متوجه آن خواهد شد؟ پاسخ این سخن آن است که اولا چه فرقی بین اربعین یا ثلاثین و یا خمسین و غیره خواهد بود؟ و به چه جهت حتما باید برای متوفا رأس چهل روز مجلس گرفت؟ و اگر قرار است مجلس یاد بود و تذکری باشد، چرا در رأس 30 روز و یا 50 روز این مسئله انجام نشود؟ ثانیاً، عبادت از بنده در وقتی پذیرفته و مقبول است که مطابق با دستور و امر الهی باشد، نه سر خود و از پیش خود. و شرط اساسی در صحت عبادت موضوع تقرب و انقیاد است و این دو مسئله متفرع بر جهت و حیثیت توقیفیه و تعبدیه آن است و تا عبادتی از ناحیه شارع به ما نرسد، اتیان آن بدعت و زلالت و حرام است. و گرچه 1000 بار قصد قربت و رجا داشته باشد، باز آن عمل هیچ ارزشی از ناحیه شارع نخواهد داشت. بلی، اگر چنانچه مسئله به نحوی برای مکلف پیش آید که از یک طرف رجحان فعل در نزد او محرز گردد و یا حداقل محتمل باشد و از طرف دیگر دلیل قاطع شرعی بر رجحان نداشته باشد، در این صورت انجام فعل به داعی ثواب و رجاء تقرب مانعی ندارد. ولی اگر فعلی نه تنها واجد رجحان محتمل عقلی نبوده، بلکه به لحاظ وجود قرائن و شواهدی عقلن و نقلن مرجوح باشد، در این صورت دیگر داعی تقرب و رجاء ثواب منتفی بوده و انجام آن منافی با نظر و رضایت شارع خواهد بوده، یا باطل و یا قطعا دارای کراهت شدیده می باشد. و اتفاقا مسئله اربعین از همین قبیل است، زیرا اگر این عمل از ناحیه شارع ممضا و مرضی می بود، قطعا در طول بیش از 250 سال زمان امامت و ولایت معصومین علیهم السلام به این موضوع توجه می شد و از ناحیه آنان نسبت به این مطلب توصیه و سفارش می شد. در حالی که ابداً این چنین نبوده است و حتی یک مورد هم نه تصریحاً و نه اشارتاً اسمی از این مسئله برده نشده است. در حالی که این موضوع از موضوعاتی نیست که ظرف وقوع آن پس از زمان حضرات معصومین علیهم السلام بوده باشد، بلکه درست برعکس از موضوعاتی است که هر سال و ماه و هفته برای آنها و اصحاب آنها و اقوام آنها پیش می آمده است و در این حال هیچ اثری از این که آنان اصحاب را تشویق و ترغیب و یا حداقل مجاز در تشکیل این مجلس دانسته باشند وجود ندارد و بنابراین می توان به ضرس قاطع ادعا کرد تشکیل مجلس اربعین برای فوت شدگان مورد رضایت حضرات معصومین علیهم السلام نبوده است و نظر آنان بر انحصار اربعین برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می باشد. در اینجا این رساله را به پایان می بریم و گرچه موضوع اقتضای بست بیشتر در جهات مختلفی را می نمود، اما به لحاظ رعایت عدم تطویل به آنچه مذکور شده است، اکتفا می گردد. امید است پیروان مکتب ولایت و تشیع با تعصیب سنت سنیه رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین دست از این رسم و آیین خدا ناپسندانه و غیر مرضی اولیاء دین بردارند و هدف و غایت کردار و افعال خود را بر پیروی و اطاعت از مرام و ممشای قویم و صراط مستقیم ائمه خدا علیهم السلام قرار دهند که هدایت و فلاح فقط و فقط در اطاعت و اختیار محض از فرامین و دستورات آن بزرگواران می باشد و بس. ربنا اجعلنا من شیعة امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام و الضابین عنهم و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت التواب الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. شب جمعه 14 صفر 1426 هجری قمری، مشهد مقدس رضوی علی ساویه آلاف التحیه والسلام، سید محمد محسن حسینی تهرانی.